قرار میگیره.
و توی تیتراژ هم ما میبینیم که اسامی دو زبانه است دیگه، هم فارسی است هم انگلیسی. این در واقع اثبات همون مدعاست که فیلم جلوتر آماده شده برای شرکت در جشنواره‌های خارجی. اما سوال دوم بنده رو فکر میکنم کامل هنوز پاسخش رو نگرفتیم. فکر میکنید مناسبات فعلی اکران در سینمای ایران اجازه بدهد که این فیلم بتواند در زمان مناسب و در سینماهای مناسب اکران بشه؟
اینو در واقع نمیشه پیش بینی کرد، ولی من فکر میکنم یکی از کارهایی که سینماگرایی که حالا دغدغه های اجتماعی دارن یا مثلا دست روی مسائل حساس جامعه میذارن و مسائل مهمی رو مطرح میکنن، یکی از در واقع کارا میتونه این باشه که هدف رو بذارن روی مخاطب حالا عادی تر سینما، کسایی که حالا نگاه تخصصی ندارن به فیلم ها، برای همون در واقع اکران های عمومی. باز یه چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم اینه که میشه تغییر سلیقه و تغییر ذائقه ایجاد کرد. یعنی این که بگیم که حالا سطح در واقع سلیقه ما به عنوان فیلمساز یه جایی متوقف شیم و بگیم حالا چون تماشاگر معمولی تر سینما، عادی تر سینما، این نوع سینما رو دوست داره، در واقع تجربیات دیگه‌مون رو باشون اشتراک نذاری، من فکر کنم این درست نیست. میتون یکی از تلاشای سینماگر این باشه که در واقع تغییر سلیقه ایجاد کنن، که فیلم‌هایی هم که مهمه و فیلم‌های اجتماعی که مهمه، یعنی در واقع در مورد مسائل مهمی صحبت می‌کنم، در واقع دیده بشه.
پای شما ما داشتیم راجع به دستمزد بالای بازیگرها عمدتاً سوپر استارا صحبت می‌کردیم. عمدی داشتید که از سوپر استار استفاده نکردین در فیلمتون؟
ببینید دو تا دلیل من داشتم برای انتخاب هام. یکیش که خب ببینید شما وقتی توی سینمای حالا سینمای
بدنه.
نه بدنه که نه، ما که بدنه کار نمی کنیم، ما سینمای مستقل در واقع داریم کار می کنیم که معمولا با بودجه خیلی محدود ساخته میشه. اصلا شروع کار ما به این صورت بود که ما تصمیم گرفتیم که یه سرمایه کوچیکی رو فراهم کنیم و فیلمو شروع کنیم و بعد آقای محقق اومدن کمک کردن و یه سرمایه رو اضافه کردن. بنابراین این که در واقع پایین بودن بودجه فیلم ناخودآگاه محدودیت های ایجاد میکنه، ولی در مورد فیلم من به این صورت بود که خود فیلمنامه همینو میطلبید. یعنی ترجیح من این بود که از چهرهایی کمتر شناخته شده استفاده بشه.
چند روز طول کشید فیلم برداری؟
ما 22 جلسه فیلم برداری.
لوکیشنتون کجا بود؟
در واقع کوهستان فیروزکوه، جاده های بله فیروزکوه.
22 روز
بله.
تو اون سرما
بله.
من تمام مدت که فیلم رو میدیدم میگفتم این تفلک ها همش هم نماها بیرونیه، چقدر اذیت شدن تو اون برف. خدا قوت بهتون میگم، امیدواریم که به هر حال اکران خوبی رو هم بتونید در داخل کشور تجربه کنید.
خیلی ممنون، این بهترین آرزویه که میتونید برای فیلم داشته باشید.
متشکرم از شما. سپاسگزارم خانم عزیزی بزرگوار، خوشحال شدیم شما در حرفه رادیو اقتصاد دیدیم. همچنان همراه شما هستیم با برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد. اگر موافق باشین از استدیوی رادیو اقتصاد خارج بشیم و سری به راهروهای پردیس ملت بزنیم و گفتگوی رو بشنویم با یکی از منتقدین سینما، جناب آقای علیرضا بهرامی، در مورد اولین فیلمی که در 41مین جشنواره فیلم فجر اکران شد با ما صحبت میکنن. آقای علیرضا بهرامی، منتقد سینما، در این لحظه میهمان برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد هستند. آقای بهرامی سلام عرض میکنم.
زنده باشین. منم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما، عوامل خوب برنامه صنعت سینما و مخاطبان ارجمندتون.
یه جورایی بایستی بهتون تبریک بگیم، به هر حال جشنواره فیلم فجر سالانه اتفاق خوشایندیه برای اهالی سینما.
آره، دیگه باعث میشه که ما دوستانمون رو حداقل سال یک مرتبه به مدت 10 روز زیارت بکنیم.
در اولین روز جشنواره یا به عنوان افتتاح جشنواره مهمترین رویدادها چه بود؟ اولین فیلم رو شما دیدید، میشه راجع بهش صحبت بکنید، اطلاعاتی بهمون بدید؟
خب در اولین روز مهمترین رویدادی که اتفاق میفته همین آغاز جشنواره است که از امروز بعد از ظهر روز 12 بهمن ماه آغاز شد. اولین فیلم هم فیلم استاد که از این جهت مورد توجه بود که آقای بهروز افخمی تهیه کنندش بود، تا حدی که حتی اسم آقای تهیه کننده بالاتر از اسم کارگردان توی تیتراژ فیلم اومده بود. یک نکته جالبی که داشت و فکر میکنم که به مباحث رادیو اقتصاد خیلی میتونه مرتبط باشه، کل فیلم در 3 لوکیشن 3 محل فیلم برداری شده بود که محل اول و سوم فقط چند ثانیه از فیلم رو شامل میشدن، پس بیش از 1 ساعت از فیلم، یعنی حدود 90 دقیقه از فیلم در یک لوکیشن بود. خب همه میدونن که وقتی شما تک لوکیشن فیلم بسازین، این فرصت رو به شما میده که فیلم ارزونی رو تهیه بکنید، و فیلم ارزون تولید کردن هم این فرصت رو میده که جوانها مخصوصا فیلم اولی ها بتونن در عرصه سینما تجربه فیلم سازی رو کسب بکنن. این نکته جالب فیلم اول بود که به هر حال به مقوله اقتصادی از این منظر توجه داشت. البته در داستانش خب چون هنرهای تجسمی، معماری یا فعالیت آرشیتکتورها مورد توجه بود، همینطور آثار هنرهای تجسمی از جمله نقاشی و مجسمه، در گفتگوهای فیلم هم به برخی از رویدادهای اقتصادی هنر اشاره میشد. مثلا میگفت که شما در حراج هنری یا در اکسپو فلان کار رو کردید، اینها دیگه محل عرضه کالای هنری و خرید و فروشش هستن که بیشترین فعل و انفعال اقتصادی در طول سال در اینجا اتفاق میفته. آغاز خوبی بود برای رادیو اقتصاد فکر میکنم.
البته گفته میشه که بهتر داستان فیلم ها لو داده نشه، ولی کلیت این فیلم چی رو میخواست بگه و آیا شما به تماشاچی های حرفه سینما توصیه میکنید که بعدن فیلم استاد رو ببینن؟
اگر بخوایم خیلی خلاصه موضوع فیلم رو مورد توجه قرار بدیم، به مقوله اخلاق در هنگامه قدرت داشتن میپرداخت. یعنی شما میتونید که یک صاحب منصب باشید و قدرت داشته باشید، میتونید یک معلم یا استاد دانشگاه باشید قدرت داشته باشید، و میتونید که حتی مسئولیت مثلا رانندگی یه وسیله نقلیه رو داشته باشین و از این جهت تابع به قدرت باشید. این که آیا شما اجازه دارید که از قدرتتون سوء استفاده بکنید، پایه فیلمنامه این فیلم بود که به روابط بین یک استاد دانشگاه مطرح و یکی از دانشجویانی که میخواست که از طریق ایشون و با تایید ایشون بره در یکی از دانشگاه‌های معتبر هنر در اروپا تحصیل بکنه میپرداخت، فعل و انفعالی که این افراد رو به همراه برخی از نزدیکانشون رو درگیر یک داستانی کرده بود که هم میشه گفت که یک درام بود، و همین که تو شاخه فیلم های حادثه‌ای و اجتماعی هم می گنجید. قاعدتا فیلم هایی که از صافی جشنواره رد شده و در جشنواره حضور دارن رو حتما میشه توصیه کرد به مخاطبان، اما فکر می کنم مخصوصا اون کسایی که میخوان برن از تجربه های دیگران درس بگیرن، هم از وجوه موفقش و هم از وجوه ناموفقش که اون رو تکرار نکنن، میشه این فیلم استاد رو به عنوان یک موضوع یک کلاس درس دانشگاهی در نظر گرفت و وجوه مثبت و منفیش رو مورد بررسی قرار داد و از این طریق بیشتر پی برد که یک فیلم موفق در صنعت سینما چه ویژگی هایی باید داشته باشه برای ارتباط گیری با مخاطب.
صحبت‌های آقای علیرضا بهرامی رو شنیدین، ایشون از منتقدین سینما هستن و در مورد اولین فیلمی که در 41مین جشنواره فیلم فجر اکران شده بود صحبت کردن. همچنان صدای ما رو از ویژه برنامه صنعت سینما میشنوید از پردیس ملت. گفتگومون رو ادامه میدیم با کارشناس محترم برنامه، منتقد سینما جناب آقای مصطفی محمودی، و روند اکران فیلم ها رو بررسی میکنیم.
چند وقت پیش معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی کشور ارائه میداد که آمار عجیب و در این حال قابل تأملی بود.
بله.
ایشون میگفت در سال 1401 بغیر از اگر اشتباه نکنم 5 تا 7 تا فیلم، بقیه فیلم ها نتونستن به درآمدزایی برسن و حتی هزینه خودشون رو هم بر نگردونن. ما به طور میانگین و متوسط سینمای ما در بخش اکران ظرفیت اکران سالانه بین 65 تا 80 فیلم رو داره.
بله.
شما حساب کنید، اگر حالا امسال البته این عدد پایین تر بود، چون حالا خیلی از تهیه کنندگان ترجیح دادن که فیلم بماند و روی پرده نیاید که شکست نخورد، که اینم البته جای سوال داره. فیلمی که با بودجه بخش خصوصی به اصطلاح داره ساخته میشه، مگه میشه فیلم 2 سال خاک بخوره و تهیه کننده اکران نکنه؟ به همینم باید شک کرد. مثل اینه که شما دارید تجارت میکنید، به هر حال بحث اقتصادی بسه خیلی مهمه، بعد یه هزینه چند میلیاردی بکنی، بعد فیلمو ببری توی انباری نگه داری، بگی حالا شاید وقتی دیگر من این رو اکران بکنم. با منطق اقتصادی، با منطق بازار جور در نمیاد. و خب اینم خودش جزء اون سوالاته. اما فکر کنیم از بین مثلا 60 فیلم، 65 فیلم، 70 فیلم، فقط مثلا 10 تا فیلم تونسته باشن دخل و خرج کرده باشن، 60 تا فیلم دیگه ای که دخل و خرج نکردن سرنوشتشون چی شده؟ نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از این فیلم ها تهیه کنندگانشون بازم اومدن فیلم ساختن، بازم فیلم ساختن، بازم فیلم ساختن. بعضن تو یک دوره اکران سالانه سینما ایران میبینیم یک تهیه کننده 3 تا فیلم شکست خورده به لحاظ ریالی، نه به لحاظ کیفی، بحث ما کیفی نیست، در اکران داره و بازم داره فیلم میسازه. تو کدوم سیستم استاندارد سینمایی میتوان به مجموعه یا به ساختاری یا به فردی که میبینیم حساب کتابش 2 تا 4 تا نمیشه
بله،
دوباره میشه اعتماد کرد و بگن آقا بیا فیلم بساز؟ و اساسا اگر فرض بکنیم که اون فرد، اون دوست خودش بخش خصوصیه و از جیب داره هزینه میکنه، خب بازم منطقی نیست. یعنی قرار هست چندین ده ها میلیارد تومان هزینه کنی که بر نگرده؟ خب این رو میتونستی تو بخش های دیگه اقتصاد مملکتت هزینه بکنی، خیلی بیشتر هم در بیاری. با خیلی از تهیه کننده هم اتفاقا صحبت میکنیم، یکی از بحثاش اینه که آقا ما مثلا اگه این پولی که خرج این فیلم کردیم میرفتیم نمیدونم یه دونه پاساژ میساختیم، خب همیشه جواب من به این دوستان اینه آقا اکاش میرفتید پاساژ میساختید که کمکی بشه اتفاقا به بخش خدمات. وقتی که فیلم شما هزینه نمیتونه برگردونه، فیلم شما سودده نیست،
بله،
شما چجوری تو چه ساختاری دارید هر سال هر سال هر سال بازم فیلم رو میسازیم؟ مگر اینکه بپذیریم این بودجه نهادهای دولتیه، بودجه نهادهای در واقع غیر دولتیه، نیمه دولتیه، یا اینکه خدای نکرده بحثی که تو همه این سالها داره در سینما ایران گاه و بیگاه مطرح میشه پولشوییه، که البته من این بخشش رو قبول ندارم، چون عدد اونقدر عدد گنده‌ای نیست به لحاظ ریالی که حالا ما فکر کنیم داره به تو این بخش پولشویی صورت میگیره. معمولا آن چیزی که ما از پولشویی یاد گرفتیم و آموختیم و معنیش رو فهمیدیم این که عددهای خیلی 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 بزرگ که شاید من و شما نتونیم صفرها رو بشموریم،
بله،
اون شکل پولشویی صورت میگیره. اما اینم برای خودش جای بحث داره. و نکته دیگه، ما اساسا در سینمای ایران توی ژانرهامون هم حساب کتاب نداریم. یعنی مثلا میبینیم یه فیلم اجتماعی رو طرف با 4 میلیارد تومان میسازه،
بله،
به صورت معمول، یه فیلم اجتماعی دیگر طرف با 24 میلیارد تومان، یه فیلم سیاسی یا تاریخی رو مثلا با 40 میلیارد تومان میسازن، یه فیلم سیاسی و تاریخی رو با 10 میلیارد تومان.
یعنی خود اینکه تو چه حوزه‌ای داره فیلم میسازه و تو چه ژانری خودش
کدومش غلطه. فیلم تاریخی به هر حال نیاز داره به اینکه شما امکانات تصویری و رایانه‌ای زیادی رو هزینه بکنی، امکانات دکور زیادی رو هزینه بکنی، طبیعتاً تو اون بخش بودجه زیادی رو می‌طلبه. چجوری میشه که ما یه فیلم مثلا مال اوایل انقلاب رو می‌بینیم با N تومن بودجه و یه فیلم دیگه مشابهش رو می‌بینیم با N ضرب در مثلا 5 تومن بودجه؟ چجوری میشه این اتفاق میفته؟ و اساساً سوالی که همه این سالها در حوزه اقتصاد سینما وجود داشته، نهاد ناظر بر این خرجها کجاست؟ آیا بخش دولتی است؟ آیا بخش صنفی است؟ آیا اساساً بخش دولتی یا بخش صنفی همچین کاری رو میبایست الزاماً انجام بدن؟
اصلا انجام میشده تا به حال؟
اصلا انجام نمیشه. به همین دلیل هم هست که ما میبینیم فیلم ساخته میشه. شما فکر کنید، یه نکته عجیب به شما بگم، در دوران همه‌گیری پاندمی کرونا کل دنیا تولیدات سینماییشون خوابیده بود.
بله.
ما تولید داشتیم، ما تولیدات عجیب و غریب داشتیم. سینماهای ما، سالن‌های سینمایی ما 2 سال تعطیل بود، تولید رونق داشت. در همون ایام یادمه یه آمار رو میخوندیم، 120 تا فیلم تو دوران کرونا تولید شد. آقا آمریکا خابونده، هند خابونده، اروپا خابونده تولیدو، اینجا شما چجوری دارید تولید میکنید؟ بعد برای کدوم سالن سینما، کدوم مخاطب؟ خب اینها نشون میده که اون نهاد ناظر اگر بروز و ظهور میداشت، اگر وجود میداشت، اگر ورود میکرد، که آقا بیاد واقعا یه حساب کشی بکنه دیگه. ما مگر تو همین شرکت ها و جاهای مختلف سیستم حسابرسی نداریم؟
بله.
چرا در سینما ایران در بخش تولید، در بخش دخل و خرج ما حسابرسی نداریم؟
درسته. چرایی که باید جوابش رو واقعا پیگیر باشیم و بدونیم که جواب این پرسش ها کجاست. متشکرم. همچنان ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان بزرگوار با ویژه برنامه صنعت سینما از شبکه رادیویی اقتصاد که در جشنواره فیلم فجر با شما عزیزان همراه هستیم و از پردیس ملت تقدیمتون میشه. رادیو در 41مین جشنواره فیلم فجر همزمان با 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران 10 تا 22 بهمن ماه 1401 با شما عزیزان همراه در پردیس سینمای ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، با شما عزیزان در ویژه برنامه صنعت سینما همراه هستیم. و حالا میخوام دعوتتون بکنم بشنوید صحبت‌های دو تن از تماشاگران فیلم شماره 10 رو که نظرشون رو راجع به این فیلم به ما گفتند.
سلام خدمت شما. که فیلم در خصوص یکی از اسرایی که به تنهایی یا به همراهی یکی از اسرای دیگه سعی میکنه از زندانهای عراق فرار کنه و در طول این مسیر خب یک سری از اتفاقا و داستانهای دیگه برمیخوره. خب در طول این مسیر یک سری از صدمات و رنجشا بهش دست میده و عرض کنم خدمت شما که در آخر هم موفق میشه به هدف خودش برسه، اون هدفی که حالا شاید رهایی باشه نبود، ولی به هدف این که بتونه اسامی اون افرادی که به صورت غیرقانونی در داخل اون بخشی که اسرا نگه می‌دارن تونست اون اسامی رو به سری به سخ اطلاع بده. و اینکه پایان بندی و جمع بندی فیلم هم خوب بود، ولی بیشتر فیلم توی ژانر جنگ بود تا ژانر دفاع،
یا اصطلاحاً دفاع مقدس.
بله.
فیلم رو فیلم موفقی ارزیابی می‌کنید از این نظر که حالا با داستانی که داشته، با نحوه پرداختش بتونه تماشاچیان رو بعداً در سینما به طرف خودش جلب بکنه؟
قصه خیلی خوبی بود، ولی میتونست از ابزارهای فنی استفاده بهتری بکنه. تو نقش کاراکتر اصلی هم میشد یک انتخاب بازیگر بهتری اتفاق بیفته تا بتونه به جذابیت بیشتری بشه. قصه خیلی خوبی بود، ولی نحوه پرداختن بهش یه مقدار گنگ بود.
متشکرم. میتونم بپرسم که شغلتون چیه؟
خبرنگار.
شما هم خبرنگار هستید؟ خبرنگار کجا؟
ایران.
بفهمید که فیلم شماره 10 رو به عنوان یه تماشاچی چطوری ارزیابی بکنید، بعد نظرتون رو به عنوان یه خبرنگار بفرمایید.
نظر فیلم قشنگی بود، به عنوان یه تماشاچی اگه بخوام نظر بدم فیلم قشنگی بود.
اما به عنوان خبرنگار
بازم خوب بود.
خوب بود. خب توقع داریم به عنوان خبرنگار یه مقداری تخصصی تر ارزیابیش کنی
با جزئیات و داستانی که داشت. خب به نظرم جدید بود به نوع خودش، با اینکه داستان واقعی بود ولی خب بهش پرداخته نشده بود تا الان. به نظرم فیلم موفقی بود.
و فکر میکنید که این فیلم به قول سینمایی ها بتونه گیشه هم داشته باشه بعد از جشنواره فجر؟
به نظر خب بستگی به تایم اکرانش داره دیگه. خب اون خیلی مهمه. با فیلم هایی که مثلا خیلی قوی ترن و اینا، مثل تختی اگه بخواین در نظر بگیریم، تو جشنواره قبلی که تو تایم خوبی به نظرم اکران نشد، اینا خیلی فروش اینا بیشتری داشت. به نظرم همچین چیزی بود. بستگی به تایم اکرانش و فیلم هایی که باشه اکران میشن داره نسبت به گیشش اگه بخواین در نظر بگیریم.
بله، این هم از صحبت‌های دو تن از تماشاگران فیلم شماره 10، فیلمی که دیروز اولین فیلمی بود که اکران شد، در ژانر دفاع مقدس ساخته شده بود این فیلم، و ما نظر تماشاگرانشون رو شنیدیم. اما در لحظات پایانی ویژه برنامه صنعت سینمای امروز میخوایم جمع‌بندی بکنیم صحبتامونو با کارشناس محترم برنامه آقای مصطفی محمودی درباره هزینه‌های تولید فیلم.
بله، خب وقت زیادی نمونده، من خیلی مفید و مختصر عرض بکنم. معتقدم که در واقع جلوی ضرر در اکران رو
بله.
باید از همین بحث تولید گرفت. یعنی هر چقدر که گروه تولید، تهیه کننده، سرمایه گذار، صاحب فیلم، هر جا
بله.
میخواد برسه به نقطه سربسری در فروش یا اینکه به درآمد برسه، باید جلوی تولید رو بگیره. اینکه چگونه میشه جلوی هزینه های سرسام‌آور تولید رو گرفت، قطعا حالا بحث زیادی رو میطلبه، اما معتقدم که این کار شدنیه، چون ما داریم نمونه های مختلفش رو میبینیم. الان همین فیلمی که با خانم عزیزی صحبت کردیم، جدا از کیفیت کار، خب فیلمی است که کم بودجه است یا استرهان لو باجت و ساخته شده، می توانست با یک بودجه بیشتری فیلم شکل تری بسازد.
دوشتا.
پس اولین کار اینه که هزینه تولید سرسام‌آور نباشه
بله.
و لگام گسیخته نباشه و بتونن جمع جورش
کنن. حالا راهکارهای مختلفی هم وجود داره که هزینه ها رو کاهش بدیم، مثل این استاد که
دقیقاً.
اشاره کردم با این روش خاصی
دقیقاً.
و مشارکت
به همین دلیل دادنه. گفتم که این مسئله میتونه اتفاق بیفته. نکته دوم، بحثی که با شما داشتم راجع به نهاد ناظر
بله.
این نهاد میتواند نهاد صنفی باشد، میتواند نهاد دولتی باشد، میتواند ترکیبی از نمایندگان نهاد دولتی و نهاد صنفی باشد، یعنی نمایندگانی از وزارت ارشاد و نمایندگانی از صنوف مختلف سینمایی بیان یک سیستم نظارتی رو راه بندازن. البته ما هر وقتی تو سینما ایران میگیم آقا حضور دولت، میگن آقا به هر حال دولت میخواد با توجه به اهرم‌های قدرتی که داره همه چیزو دست بگیره. این اتفاق نیفته و بیان نظارت کنن که آقا اساساً این پول از کجا داره میاد
بله.
کجاها داره هزینه میشه، چه جوری داره هزینه میشه، چرا داره هزینه میشه، آیا هزینه های جایگزین داره یا نداره، آیا توانسته است برنامه‌ای داشته باشد برای اینکه هزینه های خودش رو برگردونه. ما یکی از مشکلات بزرگمون تو سینمای ایران اینه که همه چیز تو تولید تموم میشه، یعنی عمدتاً هم تو فیلم هایی که با هزینه های بخش های دولتی و نیمه دولتی اتفاق میفته ما داریم میبینیم دیگه به اکران و اینها فکر نمی کنن
بله.
یعنی برنامه ریزی ندارن، در حالی که در سینمای دنیا طرف قبل از این که بخواد فیلم رو بسازه
بله.
در مرحله حتی قبل از پیش تولید، یعنی فیلم نامه رو نوشتن، دارن فکر میکنن به درآمدزایی این دوشتا. محصول. و اساساً اگر ما یکی از وجوه سینما که وجه صنعتی سینماست رو بخوایم نگاه بکنیم، این نظر و این نگاه نگاه درستی، یعنی طرف قبل از اینکه بره تو وادی و شروع کنه هزینه کنه فکر میکنه که من چقدر از بابت این میتونم پول در بیارم، خیلی هم خوبه، مشکلی هم نداره. اما تو سینمای ایران اساسا به این چیزا که فکر نمیشه، هیچی. تو تولید تموم شد، روز آخر فیلم برداری خداحافظی کردن، نسخه نهایی فاین کات رو تحویل دادن، دیگه سرنوشت فیلم هم مهم نیست. خیلی صحبت کردم، ان شاءالله بقیش برای فردا
دارین. متشکرم، استفاده کردیم آقای محمودی، ممنونم که وقت گذاشتین، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم، در دقایق پایانی با ما لطفا همراه باشین با ویژه برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. عزیزان همراه ما در برنامه صنعت سینما، شما رو دعوت میکنم در روزهای آتی هم ما رو همراهی بفرمایید در پردیس ملت، محل برگزاری 41مین جشنواره فیلم فجر. شما علاقه‌مندان سینما و اهالی فرهنگ هنر رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
وقت بخیر، صدای ما رو از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید.
شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا 3 بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
نورهای چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور، chenko.ir.
تنوع طرح و نگار، همیشگی و موندگار، عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار.
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
95-95
95-95
95-95 95-95
95-95
95-95
95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
ما
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنا.